بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم کسی که میخواد حج تمتع انجام بده ابتداعا محرم میشه به احرام عمره. طبیعتا اگر از مدینه بخواد بره به سمت مکه میره مسجد شجره و محرم میشه. بعد از اینکه محرم شد وارد مکه میشه، وارد مسجد الحرام که شد طواف انجام میده، بعد میره پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز میخونه، بعد عمل سعی را انجام میده و بعد عمل تقصیر و از احرام خارج میشه. خب طبیعتاً حاجی ها روز هشتم ماه ذوالحجه برای اینکه باید روز نهم در عرفات باشن به دلیل ازدحام جمعیت از روز هشتم حاجی ها حرکت میکنن به سمت عرفات باید برن. طبیعتاً اعمال حج شروع میشه. حاجی باید محرم بشه به احرام حج از داخل مکه. بعد از اینکه محرم شد طبیعتاً باید از ظهر روز نهم تا غروب در عرفات باشه. وقوف در عرفات واجبه، به این معنا که بعد از اینکه حاجی محرم شد وارد عرفات شد حتما باید از ظهر روز نهم تا غروب رو در اونجا بمونه. این مقداری که عرض میکنیم مقدار واجبه، به این معنا که شخص حتما باید این مقدار را باشه. اما ما یه مقداری داریم که در اصطلاح بهش میگن رکن، که اگر کسی این مقدار را نباشد طبیعتاً باید سال آینده حج را انجام بده، که اون مقدار رکنه. و اون اینه که به مقداری که چند لحظه باشه که عرفاً صدق بکنه شخص در عرفات وقوف کرده و بوده، این مقدار میشه رکن. و اگر کسی عمدن قبل از غروب از عرفات خارج بشه باید یک شتر به عنوان کفاره بده. این مسائل را خدمتتون عرض کردیم. اما مستند مسائل را نسبت به مسئله اول که وجوب حضور در عرفات بود اجمالاً میدونیم که حاجی واجبه در عرفات باشه. دلیل مسئله هم میتونه سیره متشرعه باشه که نسلاً در نسل به همین شکل بوده که روز عرفه خودشون را میرسوندن به عرفات و در اونجا از ظهر تا غروب وقوف میکردن و میموندن. دلیل دومی که میتونیم اقامه کنیم دلیل روایاتیه که در این زمینه داریم که این روایات کیفیت حجی را که پیامبر انجام میدادن نقل میکنه. مضمون روایت به این شکلی که پیامبر وقتی محرم شدن به احرام حج، وقتی رفتن در عرفات افراد هم با شتراشون که سوار بودن پشت سر پیغمبر حرکت میکردن، به گونه ای که تصور می کردن وقوف واجب اینه که همون جایی که محل قدم های شتر پیغمبره همونجا باید حتما وقوف کنن. بعد از روایت استفاده میشه که پیغمبر بهشون گفت نه، اینجا محل وقوف نیست، تمام این سرزمین که با دستاشون مشخص کردن این مقدار محلیه که به عنوان عرفات و باید افراد در اینجا وقوف کنن، لازم نیست که حتما در کنار من پیغمبر باشید. از این روایت هم استفاده میشه که وقوف در عرفات واجبه. این یه نکته. نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا حتما باید اشخاص در عرفات حالت ایستاده باشن، این که ما تعبیر میکنیم به وقوف در عرفات، یا این که نه اگر نشسته هم باشن کفایت میکنه. بعضی از علما خواستن بگن نه حتما باید حالت ایستاده باشه. چرا؟ چون اگر نگاه بکنیم به واژه عرفه، اگر ما دقت کنیم وقتی تعبیر میارن در روایات ما به وقوف در عرفات، این کلمه وقفه در رابطه با این مسئله به معنای ایستادنه. بنابراین از نظر لغوی صدق نمیکنه وقتی ما نشسته باشیم بگن فلانی در عرفات وقفه، حالت وقوف داشت. و همچنین بعضی هم خواستن استفاده بکنن از روایات که بگن اصلا از نظر عرفی نمیشه وقتی در روایات ما تعبیر به وقوف اومده ما بگیم کفایت میکنه انسان بشینه یا دراز بکشه در اونجا، نه حتما باید حالت ایستاده باشه. ایشون میفرمایند با توجه به اینکه اولا سیره متشرعه بر این نیست که حتما حالت ایستاده باشن، و ثانیا روایتی رو که خدمتتون عرض میکنم از اون روایت استفاده میشه که پیغمبر با اینکه وارد عرفات شده بودن سوار بر شتر بودن و نشسته بودن بر روی شتر، میتونیم استفاده کنیم که حالت وقوف و ایستاده لازم نیست. این هم یه نکته. نکته بعدی که لازمه اینه که حتما باید در طول این فاصله از ظهر تا غروب رو که در اونجا شخص میسته
حتما باید حالتی که داره حالت قصد و توجه باشه، به این معنا که اگر حالت قصد و توجه نباشه که باید نمی کنه. چرا؟ خوب دقت کنید، به دلیل اینکه عمل حج یک عمل عبادی است، در عمل عبادی قصد لازمه. بنابراین اگر کسی از ظهر تا غروب تمام وقت رو خواب باشه یا حالت بیهوشی برای او عارض بشه، اینجا دیگه عرفاً صدق نمی کنه که شخص وقوف در عرفات رو انجام داده. بنابراین باید در طول این فاصله حالت بیهوشی یا خواب بر او عارض نشده باشه. این هم یه نکته. اما دو تا نکته دیگه باقی میمونه، یکی در مورد مبدأش از کی شروع میشه، یکی انتهاش. نسبت به انتهاش که غروب باشه هیچ اختلافی نیست. همه فقها بر این باورند که حتما باید شخص تا غروب روز نهم در عرفات باقی بمونه، بعد از غروب حق داره از اونجا خارج بشه و به طرف مسجد مشعر الحرام بره. پس اولا اجماعی است. ثانیا روایاتی داریم که روایات دلالت میکنن که قبل از غروب حاجی نمیتونه از عرفات خارج بشه. اما مسئله ای که وجود داره این از حیث مبدأ به چه شکله؟ آیا لازمه حتما افراد از همون ظهر شرعی و موقع زوال در عرفات باشن یا نه؟ اگر یه مقدار بعد از اون هم باشه مانعی نداره. ایشون میفرماد واقعیتش اینه، ما نمیتونیم از روایات استفاده کنیم که حتما باید شخص از اول ظهر و زوال شمس در عرفات باشه. به این دلیل که از بعضی از روایات استفاده میشه که پیغمبر در مسجد الحرام حتی نماز ظهر و عصرشون رو هم خوندن، غسل کردن، نماز ظهر و عصر خوندن، بعد به طرف وقوف حرکت کردن و رفتن به طرف عرفات تا در اونجا وقوف کنن. بنابراین نمیتونیم از روایات استفاده کنیم که حتما باید زوال شرعی شخص در عرفات باشه. تنها دلیلی که میتونیم اقامه کنیم اینه که با توجه به اینکه مشهور علما نظرشون اینه که باید از ظهر شرعی در اونجا باشیم، بر این اساس ما نهایتاً میتونیم احتیاط بدونیم و احتیاط واجب بدیم بر این که شخص باید از ظهر شرعی در اونجا باشه، مخصوصاً نسبت به کسی که نمیخواد مستحبات رو انجام بده یا نمیخواد غسل بکنه یا نمیخواد نماز جماعت بخونه یا نماز در مسجد الحرام بخونه. یک چنین شخصی احتیاط مؤکد اینه که حتماً موقع زوال خودش را به عرفات برسانه. این مسئله را دقت کنید. در مستند یک میفرماید اما اصل وجوب الحضور فی عرفات فی الجمله، اما اینکه اصل اینکه واجب است شخص حضور داشته باشه در عرفات البته اجمالا، حالا اینکه از چه زمانی تا چه زمانی را بعد بررسی میکنیم. فمما تقتضیه السیره القطعیه المتوارثه بین المسلمین، این از جمله مسائلی است که اقتضا میکند او را سیره قطعیه ای که به ارث رسیده بین مسلمین نسل در نسل و المتصل به زمان نبی صلی الله علیه و سلم. سیره بر چی قائم شده؟ الا فعل ذلک، بر این که حضور در عرفات را انجام میدن به نحو اللزوم. و تدل على ذلک ایضا الروایات الاتیه، علاوه بر سیره دلالت میکند بر وجوب حضور در عرفات روایاتی که میاد که دلالت میکنه بر اینکه حرام است کوچه قبل از غروب. ان شاء الله بعداً میخونیم در بحث این که اگر کسی قبل از غروب عمدن خارج بشه باید کفاره بده. پس این دلالت میکنه که حتما حاجی باید در عرفات باشه که روایات میگن حق نداره از اونجا خارج بشه. و همچنین صحیحه معاویه ابن عمار در روایت داریم ان ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام الحاجی لکیفیت حج النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایتی که حکایت میکنه کیفیت حج پیامبر اکرم را، ثم مزائل الموقف، بعد از اینکه پیامبر محرم شد به احرام حج حرکت را به طرف محلی که باید وقوف کنه، فوقف به، اونجا وقوف کرد، فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقته، مردم پیشی میگرفتن، مبادرت میکردن مردم به اینکه کجا برن وقوف کنن، اخفاف ناقته، اون محلی که زیر پای شتر بود. شتر پیغمبر هر جا میرفت زیر پای او هر جا قدم میذاش فکر میکردن همونجا باید وقوف کنن. مردم پیشی میگرفتن خفهای شتر پیغمبر را، اون زیر پای شتر پیغمبر را، یقفون الی جنبها، میرفتن وقوف میکردن در کنار اون اخفاف، محلی که زیر پای شتر بود. فنحاها، بعد پیامبر شطورش را نحاها یعنی حرکت داد، دوباره که حرکت داد ففعلوا مثل ذلک، مردم هم دوباره همین کار را انجام دادن، اونا هم شطوراشون را نحاها حرکت دادن. فقال، اینجا بود که پیغمبر متوجه شد مردم تصورشون اینه که حتما باید همین جایی که پیغمبر است کنار او وقوف کنن. فقال ایها الناس، پیغمبر فرمود مردم، انه لیس موضع اخفاف ناقتی بالموقف، محل زیر پای شتر من که محل وقوف نیست، ولکن هازا کله موقف، تمام این سرزمین محل وقوفه. و اومع بیده للموقف، با دست خودش پیغمبر اشاره به محل وقوف کرد. اینجا بود که فتفرق الناس، مردم متفرق شدن، متوجه شدن لازم نیست حتما محل وقوفشون رو اون جایی قرار بدن که پای شطور پیغمبر بوده، یعنی کنار شطور پیغمبر. فتفرق الناس و فعل مثل ذالک به مزدلفه، همین جریان هم اتفاقا پیغمبر در مزدلفه انجام داد. مردم تصور میکردن در مشعر الحرام هم که میخوان برن محرم بشن که نام دیگرش مزدلفه هست، اونجا هم باید برن کنار شطور پیغمبر. اونجا هم پیغمبر مردم را گفت نه، تمام این سرزمین مشعر الحرام، هر جا وقوف کنید کفایت میکنه. فوقف حتی وقع القرص، بعد از اینکه پیغمبر رفت به مشعر الحرام که انشالله بعدن میرسیم، بعد از اینکه عرفات تمام شد، غروب شد، حاجی ها به سمت مشعر الحرام میرن. فوقف حتی وقع القرص، قرص الشمس، بعد پیغمبر در عرفات وقوف کرد تا اینکه قرص خورشید اونجا قرار گرفت و واقع شد، یعنی غروب کرد. ثم افاض، بعد پیغمبر به طرف مشعر الحرام حرکت کرد. خوب دقت کنید، و فعل المعصوم، پس اگر دقت کنید همین کار را پیغمبر که انجام داد تو مشعر الحرام، تا طلوع خورشید، حتی وقع القرص که بعدن میرسیم، تا خورشید طلوع کنه حاجی ها حق ندارن از اونجا برن. تا خورشید طلوع کرد، به محض اینکه طلوع کرد ثم افاض، بعد پیغمبر از اونجا کوچ کرد به طرف منا رفت. ممکنه بگید خب اینجا فعل معصوم داره نقل میشه از طرف امام صادق علیه السلام، فعل که نمیتونه دلالت بر وجوب کنه، قوله که دلالت بر وجوب میکنه. میفرماد درسته، امام داره فعل پیغمبران نقل میکنه، اما میدونید وقتی در مقام تعلیم و آموزش باشه چرا دلالت بر وجوب میکنه، لذا میفرماد و فعل معصوم، و اگرچه دلالت بر وجوب نمیکنه، الا انه قد یستعنس ذلک، چه بسا ما به دست بیاریم سید بکنیم وجوب را، منهو یعنی از فعل معصوم. چرا؟ بعد از ام انهو، بعد از این که زمیمه میکنیم ما پیامبر، کان فی صدد تعلیم المناسک، پیامبر اکرم در صدد آموزش احکام حج بوده و مناسک حج بوده، اینجا چرا فعل پیغمبر دلالت بر وجوب میکنه. و اما عدم تعین کیفیت خاصه فی الحضور، اما این که عرض کردیم معین نیست کیفیت خاصی در حضور، میخواد بیستن، میخواد بشینن، میخواد دراز بکشن. فلاصل البراء، اولا اصل براءت، نمیدونیم که آیا یک کیفیت خاصی در عرفات بر ما واجب هست یا نیست، براءت میگه نه. ثانیا و سیره القطعیه، سیره متشرعه که به ارث رسیده المتواصره دلالت میکنه بر این که حضور در عرفات واجبه ولی هیچ کیفیت خاصی در او معتبر نیست. ثالثاً همین روایتیه که خوندیم که پیامبر فرمود در اونجا فنحاها، شطر خودش را حرکت داد، معلوم بوده پیغمبر وقتی رسیده بوده به عرفات همین جور که سوار شطر بوده شطرش را حرکت داد، پس حالت جلوس هم کفایت میکرده. و صحیح معاویه‌ای که گذشت که دلالت میکرد بر این که پیغمبر نشسته بوده بر روی شطر خودش، چون فرمود فنحاها، همون جوری که نشسته بود شطور را حرکت داد، با این که پیغمبر بعد از زوال شمس هم وارد عرفات شده بود اما پیاده نشد که حالت وقوف داشته باشه، پس معلوم میشه که حالت وقوف و ایستاده لازم نیست. ولعنه لو کان الواجب و کیفیتا خاصه، علاوه بر اینها اگر واقعا واجب بر ما یک کیفیت خاصی بود که حتما ایستاده باشیم، خب با توجه به این که حج یک عمل مبتلا بهیست و ابتلاع به او شدیده و هر سال مسلمان ها با او مواجه میشن، حتما در روایت بیان میشد. پس از این که کیفیت خاصی بیان نشده معلوم میشه وقوف در عرفات لازم نیست حتما به شکل خاصی باشه. لذا میفرماد ولعنه لو کان الواجب، اگر واقعا واجب کیفیت خاصی بود لشتحرت بعد شدت الابتلاء بالمسئله، حتما باید بعد از اینکه مسئله مورد ابتلا بود شهرت پیدا میکرد. از اینکه کیفیت خاصی شهرت پیدا نکرده معلوم میشه چه حالت وقوف و ایستاده، چه نشسته، چه دراز کشیده، هیچ تفاوتی وجود نداره. بنابراین با این ادله‌ای که ما آوردیم، پس اشکالی که فاضل هندی کرده در اکتفاء به غیر وقوف، گفته اگر بخوایم به غیر از حالت ایستاده و وقوف اکتفا بکنیم، اشکال کرده. از چه جهت؟ از جهت اینکه کلمه وقوف نه لغتاً صدق میکنه و نه عرفاً. در عرف وقتی میگن شخص وقوف کرده که ایستاده باشه. ایشون میفرماد با توجه به ادله‌ای که ما آوردیم، اشکال فاضل هندی واضح التأمل، اشکال و تأمل در او خیلی روشن. خب با توجه به اینکه پیغمبر سوار بر شتر بوده و افراد همینجور پشت سر او در عرفات حرکت میکردن، بعد از زوال شمس هم بوده، معلوم میشه که ازش جلوس لازمه، ثانیاً مسئله مورد ابتلا بوده، ثالثاً سیره متشرعه هم دلالت میکنه. و اما اعتبار القصد، اما این که عرض کردیم حتما باید قصدش این باشه که وقوف کنه از زوال شمس تا غروب، این قصد باید باشه. و عدم الاکتفاء بالنوم، خواب کفایت نمیکنه، اینجور نیست که از اول زوال تا غروب بخواد خواب باشه ای کافی باشه، نه، اول اغما، اغما هم بیوشی هم کفایت نمیکنه. طیلت الفتره، در این فاصله دو زمانی، یعنی از زوال تا غروب، اگر کسی در تمام طول این زمان از غروب از یک طرف و زوال شمس ظهرم از یک طرف خواب باشه یا بیهوش باشه، گفتیم فایده نداره، حتما قصد درش لازمه. چرا؟ میفرماد ولعن ذالک کباقی افعال الحج، وقوف هم مثل بقیه افعال حج، اون افعالی که یلزم و فیها القصد و عن قربتن، قصد قربان درش لازمه. خب ما قبلا عرض کردیم حج یک عمل عبادیست، عبادیت عملم به قصد قربته، بنابراین چون وقوف و در عرفات هم یکی از اجزای حجه، پس قصد قربت در او لازم است. این هم یه نکته. و اما وقت الواجب من حیث المنتها، ما عرض کردیم یه ابتدا داریم یه انتها داریم. انتهای مسئله که غروب محل بحث نیست، روایات دلالت میکنن که حاجی باید تا غروب در عرفات باش، اما از جهت ابتدا چی؟ عرض کردیم از جهت ابتدا واقعیتش اینه، روایات دلالت نمی کنن که حتما باید شخص از اول ظهر شرعی در عرفات باشه. منتها ما برای اینکه مخالفت با مشهور علما نکنیم، فقط احتیاط واجب می دونیم در اینکه شخص از زوال شمس تا غروب در عرفات باشه، و الا اگر مشهور چنین فتوایی نداشتن همین احتیاط هم لازم نبود. لذا می فرماد و اما وقت واجب از جهت منتها و نهایت و آخر، فلم یقع فیه خلافون، هیچ اختلافی درش واقع نشده، همه اتفاق دارن. و تدل علیه صحیحه مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام رجل افاض من عرفات قبل غروب شمس، روایت میگه شخصی کوچ کرد از عرفات قبل از اینکه خورشید غروب کنه. قال امام صادق علیه السلام فرمود ان کان جاهلا فلا شیء علی، اگه جاهل بوده، متوجه نبوده که خورشید هنوز غروب نکرده، مانعی نداره، یا حکم رو نمیدونسته، ولی و ان کان متعمدا فعلیه بدنه، اگر تعمد در کار داشته باید کفاره بده، اونم یک شتر. و غیر اینم روایت داریم. خب معلوم میشه وقتی روایت کفاره را ثابت میکنه اگر کسی قبل از غروب از عرفات خارج بشه، به خوبی روایت دلالت میکنه بر این که پس باید تا غروب اونجا باشه. اما بحث رو مبدع و ابتداشه. و اما من حیث المبدع، فالمشهور کونه زوال یوم التاسع، مشهور بین علما اینه که مبدعش از ظهر روز نهمه. ولکنه لا یستفاد من النصوص، ولکن نمیتونیم این مبدع رو از روایات استفاده کنیم، بلکه اون چی که استفاده میشه اینه که مبدع بعد از زواله، نه ظهر شرعی، بعدشه. به چه مقدار؟ به مقدار اداء صلاتین، به مقداری که آدم نماز ظهر و عصر بخونه، بلکه حتی بیشتر. چرا؟ چون در روایت داریم پیغمبر میره غسل میکنه، بعد از اینکه غسل کرد میره مسجد الحرام، مردم رو موعظه میکنه، بعد نماز ظهر و عصر رو میخونه، بعد میره به طرف عرفات. پس معلوم میشه میتونه با تأخیر بره، نه اینکه اول ظهر اونجا باشه. اون چه که استفاده میشه اینه که مبدأش بعد از زوال شمسه، به مقدار اینکه ادا بکند نماز ظهر عصر رو، بلکه و بیشتر، چون پیغمبر صحبت هم برای مردم کرده. به عنوان نمونه در صحیحه معاویه ابن عمار داریم: فلما زالت الشمس خرج رسول الله و معه قریش. خوب دقت کنید، فلما زالت الشمس خرج رسول الله و معه قریش. ظهر که شد، زوال شمس که شد، پیغمبر اون موقع بیرون رفت و حال اون که قریش همراه با او بودن، با قریش رفته بود حج انجام بده، و قد اقتصل، غسل کرده بود، تلبیه رو دیگه تمام کرد، حتی وقف بالمسجد، تا این که رفت و در مسجد الحرام وقوف کرد. فوعظ الناس و امرهم و نهاهم، مردم را موعظه کرد، امر کرد، نهی کرد، سفارش کرد. ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد و اقامتين، برای نماز ظهر و عصر یه اذان گفت، ولی برای هر نماز یه اقامه هم گفت. ثم مضى الى الموقف، بعد به محل وقوف رفت. فوقفه به، در اونجا وقوف کرد. پس معلوم میشه لازم نیست از اول ظهر آدم در عرفات باشه، منتها میفرماد ول احتیاط تحفظا من مخالفت المشهور، احتیاط به خاطر اینکه خودمون را از مخالفت با مشهور حفظ کنیم، اقتضا میکند ابتدا بکنیم به وقوف از زوال شمس، خصوصا برای افرادی که قصد ندارن مشغول به غسل بشن یا نماز اول وقت ظهر و عصر را بخونن و مستحبات را انجام بدن. اگر این کار نمیخوان این کارا رو انجام بدن، احتیاط اقتضا میکنه ابتداء به وقوف کنه از همون زوال شمس و حتما موقع ظهر شرعی در عرفات باشه. این هم یه نکته. اما نکته ای که وجود داره اینه، ما عرض کردیم ما یه واجب داریم یه رکن داریم. واجب اینه که باید شخص از زوال شمس و ظهر تا غروب در عرفات باشه، اما رکن معناش اینه مقداری لحظه ای از زمان باشه که عرفاً بگن ای در عرفات بوده، که در اصطلاح فقهی بهش میگن مسمای وقوف. دقیقاً مثل مس میمونه، در مس سرم میگن مسمای مس، همین که اسم مس صدق بکنه کفایت میکنه. رکنم در بحث وقوف در عرفات همینه، عرفاً صدق بکنه شخص وقوف کرده، بیش از او لازم نیست. ثمره در کجا ظاهر میشه؟ ثمره در اینجا ظاهر میشه. اگر ما رکن را چند لحظه دونستیم، اگر کسی عمدن همین مقدار را هم نتونست باشه، البته عرض میکنیم اگر نه سهوان باشه یا به دلیل بیماری و امثال اینها باشه، بعدا عرض میکنیم حجش درسته. ولی اگر کسی همین مقدار و چند لحظه را هم عمدن نره در عرفات، حجش صحیح نیست و باید سال آینده اون حج را انجام بده. این مقدار رکنه. حالا چرا این مقدار رکنه؟ واقعیتش اینه، اینو ما از کجا استفاده بکنیم؟ روایتی که ما داشتیم، روایت مسمع ابن عبدالملک در مستند شماره 4، اون مقدار که از روایت استفاده میشد این بود که شخصی قبل از غروب میخواد از عرفات خارج بشه، امام فرمود باید کفاره بده. این دلالت نمیکنه که مقدار رکن همون چند لحظه است. نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم. یعنی آیا میشه از این روایت استفاده کرد رکن همون چند لحظه است؟ نه، شاید رکن به مقدار چند ساعت باشه، چون قبل از غروب، یعنی یه مقداری قبل از غروب، چند لحظه قبل از غروب خارج شده. خب شاید اگر 2 ساعت اونجا باشه به این بگن رکن، شاید به 1 ساعت بگن رکن. لذا از روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که همین مقدار که عرفاً لحظاتی را شخص باشه که صدق وقوف در عرفات بکنه همین مقدار رکنه. منتها میفرماید با توجه به اینکه اصحاب و امامیه و فقهای ما معتقدند که رکن به همین مقدار محقق میشه، لذا ایشون میفرماید ما از راه اجماعی که وجود داره این مقدار را ثابت میکنیم رکنه، و الا اینکه این مقدار رکن باشد از روایات استفاده نمیشود. عبارت رو دقت کنید در مستند 5: و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه، اما اینکه رکن از وقوف اون رکنی که حج با ترک او باطل میشه عمدن، هو المسمى دون المجموع. مسمای این که وقوف بگن صدق کرده، دون المجموع، نه مجموعه بین دو زمان از زوال شمس تا غروب. بله و این کان ذالک واجبا، اگرچه مجموعش واجب هست که باشه، اما اگر کسی عمدن این مقدار نبود، خب کفاره میده ولی حجش درسته، چون چند لحظه که بوده. لذا میفرماد فهو مورد و تسالم الاصحاب، این مسئله مورد اتفاق اصحابه. سوال اینه آیا از روایت میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ میفرماد و یمکن ان یستفاد من صحیحه مسمع المتقدمه کل الحکمین، بله ممکن استفاده شود از صحیحه مسمعی که در مستند چهار گذشت. چی را استفاده کنیم؟ هر دو حکم را. یک، واجب است وقوف تا غروب، و الا لم تستقر البدن على من افاز قبله، و الا مستقر نمیشه کفاره بر کسی که قبلش بره. خب وقتی روایت میگه اگر کسی قبلش بره کفاره میده، پس معلوم میشه باید تا غروب باشه. پس این اولین چیزیه که از روایت مسمع استفاده میشه، واجب است وقوف تا غروب، و الا اگر یه حکمه استفاده نمی کردیم، خب کفاره و بدنه یعنی یک شتر دادن که ثابت نمیشد بر کسی که قبل از غروب کوچ کنه. این یه نکته از روایت استفاده میکنیم. نکته دوم اینه که و کون رکن هو المسمى، معلوم میشه رکن تمام زمان نیست، اما منظور از مسمى چیه معلوم نیست. بله رکن مسمای اینه که بگن شخص وقوف کرده، و الا اگر واقعا تمام زمان رکن بود، خب کسی که خارج میشد عمدن نباید کفاره بده، باید بگن حجش باطله. و الا لبطل الحج بالافاضه قبل الغروب، حجش باید بگن باطله. اما امام فرمود نه کفاره داره یک شتر، پس معلوم میشه رکن تمام زمان نیست، رکن مسماست. اما منظور از مسما چیه؟ میفهمد اینو نمیتونیم از روایت استفاده کنیم که مسما یک ساعته، یا به دو ساعت محقق میشه یا به چند لحظه. اجل نعم اقصا ما یستفاد منها ان المجموع لیس رکنا، بله نهایت چیزی که ما میتونیم از روایت مسمع استفاده کنیم اینه که تمام این زمان رکن نیست، ولی ولا یستفاد منها ان الرکن یتحقق بلحظه. اما نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم که رکن با یه لحظه هم محقق میشه. شخص 30 ثانیه اونجا بوده، یک دقیقه بوده، آیا به این هم میگن رکن؟ فان السؤال عن الافاضه قبل الغروب بفتره قصيره وليس عن الافاضه قبل الغروب بساعات، چون شخصم که سوال کرد در روایت مسمع گفت لحظاتی قبل از غروب رفته، نگفت که چند ساعت قبل از غروب رفته تا ما بخوایم استفاده کنیم که چند لحظه هم رکنه، چرا که سوال از کوچ قبل از غروب بوده، به زمان کوتاهی لحظه کوتاهی قبل از غروب تعبیر آورد. ولیس عن الافاضه قبل الغروب بساعات، در روایت نداریم که امام فرموده باشه اگه چند ساعت قبل از غروب رفت باید کفاره بده، تا ما استفاده کنیم خب همون لحظات اولی رکن. لذا میفرماد و بنابراین پس اثبات رکن بودن مسمى، این که مسمای این که بگم وقوف کرد ولو به چند لحظه، این لا یمکن، اثباتش ممکن نیست از روایات الا من خلال تسالم اصحاب، مگر اینکه از راه اجماعی که وجود داره بخوایم ثابت کنیم که مقدار رکن همین مقداریه که عرض کردیم. اما اینکه اگر شخص قبل از غروب بره در مستند شش که باید کفاره بده، خب دیدید روایت مسمع به خوبی بر این مسئله دلالت میکرد. لذا میفرماد و اما اینکه حرام است کوچ قبل از غروب و واجب است یک شتر بده علی من تعمد ذلک، بر کسی که تعمد داشته در کوچ قبل از غروب، فقد دلت علیه صحیحته مسمع المتقدمه، دلالت میکند بر این که واجب است یک بدنه بده روایت مسمعی که در مستند شماره چهار گذشت. در اون روایت امام فرمود ان کان متعمدا فعلیه بدنتون، اگر عمدن قبل از غروب از عرفات خارج بشه حتما باید یک کفاره که شطور باشه پرداخت کنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.